گفتگوی ویژه خبری زیارت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همیهنان محترم، همراهان خوب و همیشگی رادیو زیارت، سلام، ظهر شما بخیر. با گفتگوی ویژه خبری همراه شما هستیم. در نخستین روز ماه مبارک رمضان، رهبر معظم انقلاب اسلامی در محفل انس با قرآن کریم نکات بسیار مهمی رو درباره فعالیت‌های قرآنی مطرح کردند که ما قراره در گفتگوی ویژه خبری امروز در خدمت کارشناسان محترم باشیم و در این باره بیشتر صحبت کنیم. در واقع خیلی تلاش میکنن که به نحوی اندیشه های مقام معظم رهبری رو تبیین کنن، اما دو سالی میشه که جناب آقای احمد عارف‌خانی، مدیر محترم گروه زیارت و فرهنگ رضوی و کارشناس فضای مجازی، سخنان مقام معظم رهبری رو نمایه‌سازی و در فضای مجازی منتشر میکنن که ما قراره در این باره صحبت کنیم، و در ادامه هم با جناب آقای حمید مجیدی مهر، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه گفتگو خواهیم کرد. آقای عارف‌خانی سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. با آرزوی قبولی اطاعت و عبادت شما و شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
متشکرم. خب در همین ابتدا آقای عارف‌خانی تشریح بفرمایید نکات مهمی که رهبر معظم انقلاب در خصوص در واقع معارف قرآنی در محفل انس با قرآن فرمودن و نمایی که شما در فضای مجازی منتشر کردید.
اجازه بدید من قبل از ورود به بحث اصلیمون یه مقدمه ای رو در واقع درباره شخصیت قرآنی مقام معظم رهبری عرض بکنم. من یه در واقع نگاهی که به سایت در واقع مقام معظم رهبری داشتم، حدود 70-80 مطلب یا جلسه و دیدار قرآنی رو در طول سالهای در واقع از 68 تا الان ما داشتیم که ایشون در واقع در دیدارهای مختلفشون، از جمله در واقع مسابقات قرآنی، در دیدار با قاریان، در دیدار با قرآن پژوهان، در دیدار با فعالان قرآنی، در واقع تأکیدات مختلفی رو داشتن. بله. مثلا به طور نمونه توی اختتامیه 11 دوره مسابقات بین الملل قرآن کریم تو دیماه 1370 ایشون اشاره کردن بر لزوم فهم و تدبر در قرآن. بله. در دیدار جمعی از قاریان با رهبر انقلاب در بهمن 73 ایشون اشاره کردن به ضرورت عمومی شدن حفظ قرآن کریم. در مراسم اختتامی مسابقات بین الملل قرآن کریم در دیماه 1374 ایشون به چند تا مطلب کلیدی اشاره کردن: ضرورت افزایش روزافزون تعداد قاریان خوشالحان، بهبود بخشیدن به کیفیت تلاوت آیات قرآنی، پیشرفت هرچی بیشتر در حفظ و تلاوت آیات قرآن کریم. دوباره در دیدار جمعی از بانوان قرآن پژوه و فعالان قرآنی در مهر ماه سال 1388 اشاره کردن به این که در واقع باید به سمت ظهور و بروز عملی آموزه‌ها و دستورهای قرآنی در جامعه و رفتار فردی و جمعی حرکت کنیم. و در دیدار جمعی از قاریان دیماه 1375 اشاره کردن به ضرورت تربیت استعدادهای جوان و دستیابی قاریان کشور به عالی‌ترین مدارج قرائت قرآن کریم. رهبر معظم انقلاب به هر حال جلسات تفسیری مختلفی در این سالها داشتند، دیدارهای مختلفی داشتند، چه در دیدارهایی که رسانه‌ای شدند و چه در دیدارهایی که رسانه‌ای نشدند. به هر حال تدبیرشون این بوده که کشور در واقع به طرف قرآن پژوهی، به طرف آموزش قرآن، به طرف یادگیری قرآن، به ویژه در نسل جوان حرکت کنن. خب ایشون هر ساله در تلیعه ماه مبارک رمضان جلسه ای دارند با در واقع قاریان، قرآن پژوهان و قراء. امسال هم در اولین روز ماه مبارک رمضان ایشون جلسه ای داشتند. خب طبق روال سالهای گذشته شنیدن صحبتها رو و بعد بیاناتی داشتن. من در حدود 9 در واقع کلید واژه دستبندی کردم که توضیح خواهم داد. ایشون در واقع در دقایق اولیه درباره برکات و در واقع ضیافت گسترده و بی‌نهایت رحمت الهی در ماه مبارک رمضان صحبت کردند، درباره فرصت‌ها و اعمال ماه مبارک رمضان صحبت کردند و بعد از اون وارد مباحث قرآنی شدند. تلاوت مستمر و انس با قرآن یکی از تأکیدات ایشون بود. بهره‌مندی از معارف عمیق باطنی و عالیه قرآن محور بعدی کلام ایشون بود. دستیابی به معارف قرآنی مورد تأکید ایشون بود. نکاتی در خصوص مسئله تلاوت خطاب به قاریان قرآن داشتند. توصیه به تلاوت هنری داشتند. در واقع گفتن تلاوت هنری مقدس هست.
بله.
مهندسی تلاوت رو مطرح کردند و نهایتاً پیشنهادی برای گسترش فعالیت قرآنی داشتند.
اینها این نکاتی که ابتدای صحبتتون هم داشتین، میشه گفت که رهبر معظم انقلاب امسال تاکید خیلی ویژه تری روی یه سری از مباحثش همون تربیت
استعدادهای
جوان داشتن و مهندسی تلاوت که توضیح بیشتری به شما میدن.
بله ایشون درباره در واقع ماه مبارک رمضان و اینکه در واقع ضیافت هست و گستره بی‌نهایت رحمت الهی است، بحث تطهیر قلب و انس همراه با تدبر و تفقه در قرآن رو مطرح کردن، به این که در واقع تقرب به خدا و پذیرایی در واقع بی‌نظیری در این ماه هست.
بله.
ما در واقع اشاره کردن استفاده از برکات و فرصت ها رو در واقع اینگونه بیان کردن که این نعمت ها در واقع فرصت های بی‌بدیلی برای قرب پروردگاره. بحث خشوع و خضوع در این ماه رو در واقع مطرح کردن. بعد از این مباحث در واقع وارد مطالب در واقع قرآنی شدن. بحث تلاوت مستمر و انس با قرآن، ایشون توی این فرازشون صحبتهاشون بیان کردن که ذکر از نامهای مبارک کتاب آسمانی و در نقطه مقابل غفلت که بلای بزرگ است در واقع اشاره کردن. قرآن و معجزه جاودانه پیامبر دونستند. مقام معظم رهبری در واقع درباره راز بهره‌مندی از معارف عمیق باطنی و عالیه قرآن که امروز واقعا نیاز جامعه ماست مطالب بسیار دقیقی رو اشاره کردن. در واقع راز اینها رو در تعلم، تدبر، تفقه، آموزش و یادگیری عمیق دونستن.
بله.
که به هر حال باید در کانونهای قرآنی ما این مباحث مورد توجه باشه. ایشون شرط دستیابی به این معارف قرآنی رو چی میدونن؟ میگن تطهیر دل و پاکیزگی روح.
بله.
که البته میگن بهتر هست که این مسئله در دوره جوانی که بسیار راحتتر و ساده‌تر هست و گیرایی هست در واقع تو اون دوران باشه. چند تا نکته در خصوص مسئله تلاوت خطاب به قاریان قرآن داشتن که جالب توجه. اولا ایشون ابراز خرسندی کردن از فراوانی قاریان برجسته و خوشخان کشور، که این به هر حال نکته خیلی جالبی هست که باز این مباحث رو ایشون میگن مرهون انقلاب اسلامی هست. در مطالبی که من داشتم مطالعه می‌کردم، ایشون در سال‌های گذشته در واقع به جوانان نوجوان توصیه می‌کنن که شما سعی کنید خودتون رو برسونید به در واقع قراء کشورهای خارجی، ولی امسال مطلبی رو گفتن که خیلی امیدوارکننده بود. ایشون می‌فرمایند که امروز قاریان ما از بسیاری از قاریان کشورهای دیگر که حتی گاهی به عنوان استاد به ایران نیز دعوت میشوند ممتازتر و با کیفیت‌تر تلاوت میکنند. که وقتی من مقایسه میکردم به صحبت ایشون که تو دهه 70 گفته بودن با این، خب خیلی خوشحال کننده و امیدوار کننده بود.
البته در رفتار رو در واقع
بله در ادامه ایشون میگن که این یک واقعیت افتخار آفرین است که البته نباید کار را تمام شده دانست. یعنی میگن ما باید در اینجا متوقف نشیم، باید همچنان به پیشرفت و رفع نقایص ادامه بدیم. که و ایشون میگن که این توصیه ها به همه فعالان از جمله نویسندگان، شاعران و طلاب است. توصیه بعدی ایشون میگن تلاوت هنری مقدس است. این هنر باید در خدمت ذکر و دعوت به خداوند باشد. تلاوت باید جوری باشد که بر ایمان شنونده بیفزاید. بنابراین نباید به تلاوت به عنوان یک هنر صرف نگاه کرد و نباید اجازه داد حاشیه ها یا بعضی از خودنمایی ها بر حالت ذکر و دعوت به خدا غلبه کند، که ایشون توصیه میکنند. نکته کلیدی که مقام معظم رهبری اشاره کردن بحث مهندسی تلاوت بود که باز خیلی باید به هر حال باید به نظر من قاریان ما به این داستان و به این موضوع خیلی توجه کنن. ایشون میفرمان که موضوع مهندسی تلاوت نیز نیازمند توجه ویژه قاریان است، که ایشون خودشون باز میکنن یعنی چی مهندسی تلاوت. یعنی به گونه ای با انتخاب لحن مناسب تلاوت کنید که در شنونده عمیقا اثرگذار باشد. یعنی تأکید میکنن ما باید طوری برخورد بکنیم که شنونده با شنیدن این در واقع آیات در واقع متأثر بشن، تأثیر بگیرن،
اون حالت بله ایجاد بشه با اون دقیقاً شنیدنه، بره تدبر کنه
تدبر
در معانی قرآن، فقط اینطور نباشه که خوانده بشه.
دقیقاً مقدمه‌ای بر تدبر باشه و او را به تبعیت از کلام وادارد، یعنی مؤثر باشد، یعنی اون آیات باعث بشود که تدبر کنه، تفکر کنه و تحولی در زندگیش ایجاد بشه. ولی در نهایت میفرمایند که فعالیت‌های قرآنی در کشور خوب اما ناکافی است. آخرین مطلبی که ایشون اشاره می‌کنه که باید خیلی از مؤسسات قرآنی و مساجد ما مورد توجهشون باشه، پیشنهادی برای گسترش فعالیت‌های قرآنی است. میفرمایند که تبدیل مساجد در هر محله به پایگاه‌های قرآنی که خیلی مهم هست، که به هر حال محور اصلی در مسجد باید قرآن باشه و پایگاه قرآنی باشه. تعامل و ارتباط با مساجد دیگر آن محله، یعنی یک مسجد صرفا نباید خودش فعالیت کنه، حتما باید در محله مساجد با هم در ارتباط باشن، به ویژه در کارهای قرآنی. تشکیل جلسات و مسابقات قرآنی در بین آنها، یعنی یک رقابت سالم. و ایشون میگن بهترین مشوق برای وارد شدن نوجوانان و جوانان به وادی قرآن و به خصوص تربیت حافظان قرآن همین مساجد و محافل قرآنی هست. و آخرین نکته که مقام معظم رهبری در سالهای گذشته بهش اشاره کردن، ایشون در واقع سالهای گذشته مطلبی رو در واقع از کانونهای قرآنی و مسئولان قرآنی خواستن که این بود که ما باید 10 میلیون حافظ قرآنی داشته باشیم. حضرت آقا در بیانات اخیرشون فرمودن که راه تربیت 10 میلیون حافظ که چند سال قبل مطرح کردیم، وارد کردن نوجوانان به عرصه فعالیت‌های قرآنی است. یعنی ما باید نوجوان ها رو وارد در واقع عرصه های قرآنی کنیم، بایشون کار کنیم و این داستان و این موضوع باعث بشه که اون دغدغه مقام معظم رهبری که تبدیل در واقع جامعه به جامعه قرآنی و آموزش و تربیت 10 میلیون در واقع حافظ قرآن محقق بشه.
بله، مقام معظم رهبری خیلی موشکافانه در واقع این نکات رو مطرح کردن. خیلی متشکرم از شما آقای عارف خانی. ما الان پشت خط ارتباطیمون آقای حمید مجیدی مهر هستن، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، که می‌خوایم در خصوص همین در واقع مباحث قرآنی با ایشون هم گفتگو کنیم و فعالیت‌هایی که دارن انجام میدن. شما اگر نکته باقی مونده بفرمایید ما ادامه گفتگو داشتیم.
عرضم به حضور شما که من اعتقادم اینه که در واقع چهره قرآنی مقام معظم رهبری فراتر از آن چیزی هست که ما در واقع در حالا برخی از کتب و سایت ها میبینیم، و به نظر من باید کار ویژه‌ای درباره دیدگاه‌های قرآنی ایشون بشه که به هر حال بخشش وظایف مؤسسات قرآنی هست.
انشالله که همینطور خواهد شد. متشکرم از شما جناب آقای احمد عارف خانی، مدیر محترم گروه زیارت و فرهنگ رضوی رادیو زیارت و همینطور کارشناس فضای مجازی. متشکرم از شما، با شما خداحافظی می‌کنیم آقای عارف خانی. متشکرم. آقای مجیدی مهر، رئیس محترم مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، سلام خدمت شما، تعهدتون قبول.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی سرکار خانم و شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو زیارت عرض ادب دارم و طاعت عباداتشون قبول باشه، ما رو هم از دعای خیر محروم نفرمایند. حتی من موفق نشدم که کامل صحبت‌های در واقع عزیزمون رو بشنوم، اما متوجه شدم که موضوع در واقع همین مطالبات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار اول ماه مبارک رمضان هست، که من هم در خدمت شما هستم اگه سوالی
باشه. ما با آقای عارف خانی در خصوص در واقع سخنانی که رهبر معظم انقلاب در نخستین روز ماه مبارک رمضان در محفل انس با قرآن فرمودند در واقع صحبت کردیم. ایشون تبیین کردن سخنان حضرت آیت الله خامنه ای رو و در واقع توصیه ها و نکاتی که ایشون داشتن و دغدغه هاشون. آقای مجیدی مهر، من حالا میخوام در همین ابتدا این رو از شما بپرسم. در واقع مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف میدونیم که برنامه های بسیار متنوعی رو برای ترویج قرآن داره. حالا برگزاری مسابقات قرآن یکی از اونهاست. بفرمایید که با توجه به دغدغه مقام معظم رهبری در خصوص گسترش فعالیت های قرآنی دارن، شما در سازمان چه اقداماتی انجام دادید تا به حال و چه برنامه هایی رو پیش رو دارید؟
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتی که شما ارائه کردید. به اطلاع شما و مردم عزیز برسونم که سازمان اوقاف و امور خیریه به واقع اصلی ترین متولی برگزاری مسابقات قرآن در سراسر کشور هست و قدیمی ترین نهاد برگزار کننده مسابقات، و به همین دلیل هم از سوی در واقع هیئت دولت و نهاد ریاست جمهوری، ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه‌اش در سازمان اوقاف مستقر هست. یعنی نهادهایی که میخوان اقدام به برگزاری مسابقات بکنن، هم به لحاظ سیاست گذاری، هم هماهنگی و هم اجرا، باید تابع در واقع مصوبات ستاد عالی هماهنگی مسابقات کشور باشن. از طرفی وظیفه دیگر هم اخیراً به مجموعه سازمان اوقاف محول شد از سوی شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای علی انقلاب فرهنگی، و اون هم به مدت 3 سال دبیرخانه ستاد ملی راهبری حفظ به سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار شد. به محضر شما عرضم، خب اینها رسالت ما رو سنگین میکنه و فعالیت ما رو میطلبه که مضاعف باشه. مجموعه سازمان اوقاف و امور خیریه، حالا شعاری که مقام معظم رهبری دادن، هر مسجد یک پایگاه قرآنی، ما در چند ماه گذشته با این فضا که هر بقعه و هر امامزاده یک پایگاه قرآنی و یک پایگاه حفظ،
بله،
خودمون رو شروع کردیم و الحمدلله اگر در واقع بخوام آمار دقیق خدمت شما عرض بکنم، ما بیش از 2000 بقعه و امامزاده در سراسر کشور داریم که مردم هم اقبال فراوانی دارن به این امامزادگان و مکانهای متبرکه. ما تقریبا میتونم بگم که حالا بیش از 1000 امامزاده همینک فعال هستند در حوزه های مختلف قرآنی، اما اگر بخوایم آمار خیلی دقیق تر عرض بکنیم، حدود 800 امامزاده الان ظرفیت این رو دارن که بتونن حلقات قرآنی و جلسات قرآنی رو راهبری بکنن و اجرا کنن.
الان داره اجرایی میشه در اون 800 امامزاده یا اجرایی بشه؟
اجرایی شده، یعنی همین الان که دارم با شما صحبت میکنم، اگر در واقع بخوام به روایت آمار مطالبی رو خدمت شما عرض بکنم، ما مراکزی رو داریم در بقاع متبرکه تحت عنوان مراکز افق،
بله،
در واقع مخفف اسم اجتماعی فرهنگی و قرآنی است.
بله، درست.
و شعار ما هم در واقع قرآن اطرت خدمت هست در بقاع متبرکه و امامزادگان واجب التعظیم. ما 440 مرکز افق رو در امامزادگانمون داریم. در مورد دوره های حفظ موضوعی و حفظ اجزاء حالا کمتر یا بیشتر یا حفظ کل قرآن، مفتخرم عرض بکنم که سازمان اوقاف سال گذشته از ظرفیت بقاء متبرکه و امامزادگان تونسته 20418 نفر رو تربیت بکنه، عرض کردم، در حوزه های مختلف. در حوزه در واقع آموزش صحیح خوانی قرآن کریم 6493 نفر. در حوزه جلسات و حلقات تفسیر موضوعی قرآن حدود 7000 نفر. و بعد در حوزه ای حالا چون مشخصم شما راجع به حفظ هم میخواید بیشتر صحبت بکنید، در حوزه ارتقای حافظانی که بالاخره دارن آماده میشن برای مسابقات، برای رویدادهای مختلف، یه مقداری سطح خواندنهاشون بهتر هست، ما 1815 نفر رو سال گذشته موفق شدیم که آموزش بدیم. و جلسات تخصصی حفظ هم ما در سراسر کشور داریم. ما در سال 1400 در واقع به خداوند توفیق داد و از 395 جلسه تخصصی حفظ در کشور حمایت کردیم، و این به نظرم شروع خوبی است برای اینکه ما بتونیم خودمون رو وارد این عرصه بکنیم. حالا غیر از برگزاری مسابقات که در 277 بقعه در مرحله شهرستانی، در مرحله استانی، در 62 امامزاده، در حوزه حالا تربیت در واقع حفاظ، حالا نمیدونم چقدر در واقع با اصطلاحات تخصصی حفظ آشنا هستید، مثل حفظ ترتیبی قرآن، که ما در واقع 28700 نفر در این حوزه فعالیت کردن. در حوزه آموزش های عمومی 10780 نفر. و حالا کارهای مختلفی که در واقع در سال 1401 هم مد نظرمون هست که انشالله انجام بشه. ما هر آنچه که برنامه ریزی کردیم امسال تلاش کردیم که محورمون بقاء و امامزادگان واجب و تعظیم در سراسر سر کشور باشن، و حالا شاید مثلا در مکاتبات اداری بعضا از استانها خواسته میشه که مثلا ترجیح برنامه هاتون این باشه که ببرید و در واقع بقا و امامزادگان رو به عنوان پایگاه قرار بدید. ما امسال در نوع مکاتباتمون هم تغییراتی ایجاد کردیم سرکار خانم، و اونم اینه که اگر استانی قرار باشه در جای دیگر برنامه اجرا کنه باید دلایلش رو بگه. یعنی فرض بر این هست که همه چی در امامزادگان هست، در بقا هست، در این مکان معنوی که ظرفیتش در اختیار ماست، مردم
امامزادگان است.
بله بله، ببینید بالاخره ما الان نزدیک به 2000 تا بقعه و امامزاده در سراسر کشور داریم. شما تصور کنید اگر این ظرفیت فعال بشه به نفع حضور مردم در حوزه‌های حفظ، در حوزه‌های قرائت، چه تحول عظیمی در مباحث قرآنی در کشور انجام خواهد شد. و ما همینجا هم حالا این نکته رو عرض بکنم، تفاهم‌نامه بین مجموعه سازمان اوقاف و اتحادیه تشکل‌های قرآنی، یعنی مؤسسات قرآنی مردم نهاد، منعقد شده. اون هم این که بالاخره این روزها شاید شما هم شنیده باشید بعضی از مؤسسات به دلیل اینکه منبع مالی در واقع مستمری ندارن و در واقع ثابت منابعی رو در اختیار ندارن که بتونن رو پا بمونن، به ویژه در همین حوزه در واقع دو سال اخیری که کرونا باعث شد که خیلی از آموزش ها تعطیل بشه، خب اینها نتونستن درآمد لازم رو از آموزش ها کسب کنن. مجموعه سازمان اوقاف پای کار آمد و ظرفیت امامزاده ها رو در اختیار مؤسسات قرار داد. یعنی ما الحمدلله امسال در واقع چند صد امامزاده و بقعه رو داشتیم که مؤسسات آمدن و در اونجا مستقر شدن بدون اینکه هزینه ای پرداخت کنن و کار قرآنیشون رو اونجا ادامه دادن. با توجه به اینکه الان اوضاع احوال بالاخره شیوع مریضی هم کمتر شده و اوضاع در واقع بهتر داره میشه در کشور، به نظر میرسه که این حوزه تقویت بیشتری خواهد شد و مؤسسات هم به ما کمک خواهند کرد که ما بتونیم انشالله قدم برداریم به سمت شعارهایی که مقام معظم رهبری و مطالباتی که دادن، از جمله همین تربیت 10 میلیون حافظ که اخیرا هم تذکر دادن که هنوز فاصله داریم تا رسیدن به اون. بابت مجموعه سازمان حالا امروز هم من جهت اطلاعاتون عرض بکنم که روز گذشته و امروز جلسات فشرده ستاد ملی راهبری حفظ در سازمان اوقاف تشکیل شد. خود در واقع شخص ریاست سازمان جناب دکتر خاموشی حضور پیدا کردن به عنوان رئیس ستاد ملی حفظ و نکاتی رو مطرح کردن و اعلام کردن که سازمان اوقاف و سایر دستگاه ها همه باید دست در دست هم بدن و انشالله حرکت کنیم به سمت این که بتونیم محقق کنیم این شعار رو. و واقعا هم موضوع دست نیافتنی نیست، مقام معظم رهبری هر آنچه که مطرح میکنن حتما عقبه مطالعاتی و پژوهشی داره و ما میتونیم واقعا به 10 میلیون حافظ برسیم و شما بعد از اون تصور کنید که به لحاظ معنوی، به لحاظ قرآنی اوضاع جامعه چگونه خواهد بود. یعنی یقین بدانید که اثرات بسیار بسیار ارزشمندی رو در لایه‌های مختلف جامعه انشالله خواهد داشت.
انشالله که همینطور بشه و 10 میلیون حافظ در واقع اون اثرات معنوی رو بذارم بر جامعه.
این نکته من توضیح بدم که مقام معظم رهبری منظورشون از 10 میلیون حافظ حفظ کل قرآن هست.
بله.
این نکته ایست که بالاخره شاید بعضی ها ندونن.
خدا شکر حالا شما توضیحاتی که فرمودین اتفاقات بسیار خوبی افتاده، مخصوصا در زمینه حفظ، حالا فرمودید حفظ ترتیبی و خب حالا حفظ موضوعی هم هست که صورت میگیره. آقای مجیدی مهر، رهبر معظم انقلاب برای نوجوانان هم خیلی در واقع تأکید داشتن. حالا قطعا شما این کارهایی که انجام میدین یک فکر میکنم به طور خاص به نوجوانان هم نگاه ویژه‌ای داشته باشید، درسته؟
بله اتفاقا حالا این نکته‌ای که شما اشاره کردید، ما امروز در واقع وزارت آموزش و پرورش رو به عنوان یکی از اعضای ستاد ملی حفظ طرحی رو ارائه کرد و ازشون خواهش کردیم که راجع به این طرح توضیحاتی بدن. ما مبنامون رو انشالله در دوره جدید بر روی مجموعه وزارت آموزش و پرورش به عنوان متولی اصلی آموزش عمومی کشور انشالله مبنای کارمون خواهد بود. و شما میدانید که اگر دانش آموزان حرکت کنن یعنی انگار خانواده ها هم حرکت کردن. ما در این جلسات حالا بعضی از دوستان نکاتی رو مطرح میکردن واقعا هم برگرفته از حقیقتهایی است که ما تصور میکنم تنها نهادی است که همه ما روزی عضوش بودیم، یعنی همه ما دانش آموز بودیم.
بله.
و عنوان میکردن که شاید شما مثلا اگر چند نفر به یک دانش آموز یک جمله رو بگن خیلی در واقع اون رو نپذیره، اما نکته ای که وجود داره اینه که به محضر شما عرضم که اگر معلمش، من تلفنم هم زنگ خورد عذرخواهی میکنم، اگر معلمش نسبت به یک موضوعی بهش تذکر بده حتما میپذیره. لذا این موضوع خیلی مهم هست. ما ظرفیت وزارت آموزش پرورش رو انشالله به کار گرفتیم برای اینکه بتونیم انشالله گام هامون رو سریعتر کنیم برای رسیدن به همین شعار که 10 میلیون حافظ هست. قرار شد که جلسات متعددی در روزهای آینده برگزار بشه و تقسیم وظایف و کارها انجام بشه. به لحاظ حالا اعتباری هم مباحثی مطرح شد در جلسه که الحمدلله این کار هم داره خوب انجام میشه. من باید تشکر کنم از شورای توسعه فرهنگ قرآنی، شورای انقلاب فرهنگی که بلافاصله تشکیل جلسه دادن و اعتبار خوبی رو برای این حوزه تصویب کردن. به نظر میرسه که با استفاده از ظرفیت وزارت آموزش و پرورش و مساجد که پایه‌های اصلی اونها نوجوانان و جوانان هستن، انشالله بتونیم فعالیت‌های قرآنی اثرگذاری به ویژه در حوزه حفظ رو داشته باشیم.
انشالله که همینطور خواهد بود. آقای مجید مهمان، موقوفات قرآنی هم داریم، درسته؟ آیا اونها به چه صورت هست؟ به اندازه هست که بشه تمامی نیازها برآورده بشه؟
ببینید، البته توضیح دادن در مورد بحث موقوفات و اینها خب کار کارشناسی دقیق میخواد، اما من اگه بخوام عرض بکنم خدمت شما، ما حدود 5804 تا موقوفه قرآنی داریم.
بله.
که از این 5804 تا 2712 تاش دارای درآمد هست. حالا شما این تعداد رو در نظر بگیرید به نسبت حدود 209000 موقوفه در کل کشور، درصد موقوفات قرآنی ما کمتر از 3% هست. ما غالب موقوفاتمون برای حضرت سیدالشهدا علیه السلام هست و باید ما یه فرهنگسازی خوب داشته باشیم تو این زمینه که بتونیم مردم رو ترویج بدیم و سوق بدیم واقفین خیراندیش رو به سمت وقف برای قرآن. ما الان 171259 رقبه داریم که در واقع 1205 تا از این رقبات نیت قرآنی دارن و حدوداً کمتر از 2% کل موقوفات و رقبات ما رو شامل میشه. لذا به نظر میرسه که ما بتونیم انشاءالله کار فرهنگسازی رو امسال انجام بدیم. حالا بحث آموزش پرورش و اتحادیه تشکل‌های قرآنی مطرح شد، ما به زودی تفاهم‌نامه‌ای رو با این عزیزان منعقد خواهیم کرد برای اینکه ما این فرهنگ رو بتونیم جا بندازیم. ضمن اینکه حالا من اشاره کنم به این موضوع که اخیراً با توجه به فتوایی که مقام معظم رهبری و اذنی که دادن در وقف پول، ما از 1000 تومان دیگه می‌توانیم وقف داشته باشیم تا هر میزان، حالا هر کسی که بتواند، چون بالاخره وقف عین الان یه مقداری شاید شرایطش متفاوت باشه و سخت باشه یه ساختمونی بخواد وقف شه، اما شما می توانید یک پول رو بیارید به هر میزانی که هست در راه قرآن وقف کنید، اصل پول بماند، از منافع اون پول بیاد کار قرآنی انجام بدید. به نظرم با یه فرهنگ سازی، با یه کار خوب که البته با حضور رسانه همین در واقع جدول و این تیم کامل خواهد شد، ما یک کار خوب و اثرگذار رو داشته باشیم که بتونیم مردم رو سوق بدیم به سمت موقوفات قرآنی که همین الان هم خدمت شما عرض بکنم که پایه و اساس برگزاری بسیاری از رقابت‌های قرآنی ما در مجموعه سازمان اوقاف و حتی مجموعه‌های وابسته همین عواید حاصل از موقوفاتی است که در سراسر کشور واقفین خیراندیش وقف کردن شاید در چند سده گذشته.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای مجدی. انشالله همه این اتفاقاتی که اتفاقات خوبی که داره میفته، در واقع همه اون دغدغه هایی که مقام معظم رهبری تاکید بسیاری دارن بر اونها عملی بشه، مخصوصا در زمینه تربیت 10 میلیون حافظ.
انشالله.
متشکرم از شما. دقیق پایانی هستیم آقای مجدی، اگه برای ماه مبارک رمضان هم برنامه‌ای دارید بفرمایید. در این صورت خواهش می‌کنم.
ما ماه مبارک رمضان در تقریبا بیش از 70 و یا شاید 80% بقا و امامزادگانمون مراسم جزخوانی قرآن کریم رو داریم. محافل شاخصی رو در استانهای مختلف داریم با حضور قاریان ممتاز ملی و بین‌المللی و البته در سطح تهران هم شاهد برگزاری محافلی خواهیم بود که انشاءالله مردم عزیزمون هم حضور پیدا کنن و از آیات نورانی قرآن کریم بهره مند بشن
انشاءالله. متشکرم از شما که در گفتگوی ما شرکت کردید آقای حمید مجیدی مهر، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف امور خیریه. خدا نگهدارتون باشه. شنوندگان محترم رادیو زیارت، از همراهیتون با گفتگوی ویژه خبری سپاسگزارم. ما در این گفتگو در خصوص تبیین سخنان مقام معظم رهبری در نخستین روز ماه مبارک رمضان در محفل اونس با قرآن کریم صحبت کردیم. با جناب آقای احمد عارف خانی، مدیر گروه زیارت و فرهنگی رضوی رادیو زیارت و کارشناس فضای مجازی، و همینطور آقای حمید مجیدی مهر، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف امور خیریه، که شما میتونید تکرار این برنامه رو در zyarat.seda.ir بشنوید. متشکرم از همراهیتون. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.